ما خواهم بود و همه روزه این برنامه از ساعت 14:30 الی 14:45 دقیقه از رادیو جوان پخش خواهد شد. خب ما گفتیم که ناپلئون دو نفر رو برای محکم کاری میفرسته به ایران. یکی از اینها به نام سروان رومیو بوده و نفر بعدی پیر آمده ایملین جوبر. خب دولت ایران داره می جنگه. دولت انگلستان علارغم قرارداد همکاری و حمایت از ایران که بسته بود خودشو کنار میکشه و عرض شود که ایران رو تنها میذاره. سر هارفورد جونز خبر میده، ایشون نماینده سیاسی دولت انگلستان در بغداد بوده و میرزا ایسا قائم مقام، معروف به میرزا بزرگ، وزیر عباس میرزا، نامه‌ای برای او میفرسته سر هارفورد جونز و میگه که قرار بود دولت بریتانیا به ما کمک کنه. دولت روسیه داره مرتب به ایالات ایران در قفقاز حمله میکنه. سر هارفورد جونز در 25 رمضان 1220 برابر 19 اکتبر 1805 در پاسخ نامه میرزا بزرگ اطلاع میده که من نامه رو فرستادم و حالا شما هر اقدامی میخواید بکنید ولی فرانسویا رو راه ندید، طبق اون قراردادی که با هم بسته بودیم که افراد فرانسوی وارد ایران نباید بشن. کمال زرنگی دولت انگلیس بود که بدونه که کمکی به ایران بکنه میگه شما رابطه ایجاد نکنید با امپراتوری فرانسه. خب عرض شود که رومیو میاد به ایران، اقدامات میرزا بزرگ قائم مقام به جایی نمیرسه، یعنی لورد ولزلی که از هندوستان میره، فرمان روای هندوستان بوده و آمدن لورد مینتو در کلکته عرض شود که اینها زیاد احتیاج به ایران نداشتن، چون جنگ های فرانسه و انگلیس در مصر و سوریه به شکست فاحش قوای ناپلئون عرض شود که منجر شده بود و ناپلئون به اروپا برگشته بود. براتون گفتن که 50,000 سرباز فرانسوی در مصر تسلیم شدن پس از اینکه کولبر که فرمانده اینها بود، جنرال کولبر، کشته میشه در اثر یک سوء قصد. بنابراین دولت ایران حتی محمد نبی خان قزوینی که عموش کشته شده بود، محمد خلیل خان قزوینی در حوادث سفر به کلکته، براتون گفتم که اینا کلاغا رو میزدن، این نفرات ایلچی ایران پرندگان شکار میکردن، هندی ها اعتراض کردن و در جنگی که اتفاق افتاد بین سربازان محافظ سفیر و نوکران سفیر، خود سفیر کشته شد. حالا برادرزادش محمد نبی خان رو میفرستن به کلکته و بمبئی که خواهش رو تمنا کنه. انگلیسی ها توجه نشون نمیدن چون میگفتن دیگه الان ناپلئون که از مصر برگشته، از سوریه برگشته، ما دیگه احتیاجی به ایران نداریم. خب معاهده عرشبت که امین بسته میشه در 27 شوال 1216 2 مارس 1802. یک تاجر ارمنی هم که به ایران اومده بود با کمک روسو کنسول آن دولت در بغداد نامه هایی از دولت فرانسه آورده بود که کسی نتونست این نامه ها رو بخونه. فرانسدان ما نداشتیم. بعدم دولت عثمانی و فرانسه با هم تعهد کرده بودند، با هم به توافق رسیده بودند که بغاض‌های داردانل و بسفور برای عبور کشتی‌های فرانسوی باز بشه. شخصی به نام روفن از طرف ناپلئون مأموریت پیدا می‌کنه کنسولگری‌های مشرق رو دایر کنه. اسکالون تاجر مقیم قسطنطنیه و روسو قبلا توجه ناپلئون رو به ایران جلب کرده بودند که گفته بودن این کشور همسایه هندوستانه و شما اگه میخواید به هندوستان لشکر بکشید از طریق عرض شود ایران میشه این کارو کرد. بعد مارشال بروین که این سفیر عرض شود فرانسه در کنستانتینپولیس یعنی در قسطنطنیه یا استانبول بود، سفیر دولت فرانسه در پایتخت عثمانی، بهش مأموریت داده میشه که با دولت ایران عرض شود وارد مذاکره بشه. ژان فرانسوا روسو نماینده دولت فرانسه در بغداد اطلاع میده که کنسول اول هنوز ناپلئون امپراتور نشده، مایله که جدن برای افتتاح باب مکاتبه و روابط سیاسی با ایران اقدام کنه. تالیران وزیر خارجه، پرنس کلمان دو تالیران که بعد بهش گفتن پرنس دو بنوان، الان نامش هم توی کاخ گلستان تهران هستش. روسو عرض شود که سعی میکنه که با ایران رابطه ایجاد کنه. بریتانیای کبیرم که به درخواستای کمک ایران علارغم اون قراردادی که بسته بود میگه اگه میخواید من به شما کمک کنم، بنادر دریای خزر رو به من بدید، جزیره هرمز رو به من بدید، بوشهر رو به من بدید در خلیج فارس که من به شما کمک کنم. فتلیشا در نبرد عرض شود ایروان در سال 1219 میشه 1804 نامه‌ای امپراتور فرانسه رو به وسیله دو نفر تاجر ارمنی دریافت میکنه. ناپلئون به برقراری مجدد روابط دوستانه که از زمان صفویه قطع شده بود میان دو کشور اشاره میکنه و میگه ایران و فرانسه دو طرف به سرزمین روسیه حمله باید بکنن. فتلیشا در مقابل این پیشقدمی دولت فرانسه نامه‌ای به وسیله مارشال برون سفیر فرانسه در استانبول به ناپلئون ارسال میکنه و در این نامه میگه که عقد قرارداد اتحاد با دولت ایران ممکن است راه لشکرکشی به هندوستان را برای امپراتوری فرانسه باز و تعمیم بکند و یا لااقل خاطر انگلیسی‌ها را نسبت به مستعمرات آسیاییشان نگران کند. بنابراین فتلیشا دیگه اون آدم اول سلطنت نبود، حالا یه مقداری موقعیت استراتژیک ایران رو در می‌یافت. مارشال برون نامه رو در شوال 1219 میشه ژانویه 1805 به پاریس ارسال میکنه. دولت فرانسه همونطور که گفتیم دو هیئت رو میفرسته، یکی به ریاست آمد جوبر که ماجراشو براتون گفتیم که اینا در بایزید به تحریک انگلیسی ها اون حاکم بایزید اینو والی بایزید اینو توقیف میکنه، 4 ماه زندان میندازه، اذیتش میکنه و این بالاخره رای پیدا میکنه و خبر میده به عباس میرزا، نامش به دست عباس میرزا میرسه و عباس میرزا اینا رو تهدید میکنه، والی بایزید و اون موقع هم وبا افتاده بود، وبا و بعدم تا اون افتاده بود به اون سرزمین ها، اون والی بایزید هم میمیره، جانشینش جوبر رو آزاد میکنه. جوبر در زندان بایزید بود، سروان رومیو داشت میاد به طرف ایران. هر شود که اینا حرکت میکنن به طرف ایران، یعنی ابتدا رومیو میرسه، جوبر هم که عرض شود مدتی زندانی بوده وارد تهران میشه، متوجه میشه که رومیو مرده، بعد از یه 20 روز زندگی در تهران مرده، همه میگوین که مسمومش کردن. ما نام یک جاسوس انگلیسی رو داریم، این شخص آوانس پیتیکارم بوده، چون زبان میدونسته خب مترجم عباس میرزا بوده، انگلیسی‌ها اینو خریده بودن. تمام متن مذاکرات با نمایندگان فرانسه، چند نفر بودن می اومدن می رفتن، جوانن، اسکالن، همه اینا رو خبر میده به عرض شود سر هارفورد جونز، که این سر هارفورد جونز بعدم سفیر میشه در ایران، خیلی آدم مرموز و عجیبیه، زمان لطفعلی خان زندم اومده بود به شیراز. عرض شود که مذاکراتی میشه و بالاخره رومیو به تهران میرسه در روز 26 جمادی الثانی 1220، 24 سپتامبر 1805، و نامه مورخ 30 مارس 1805 ناپلئون رو تسلیم میکنه. ببینید ماه مارس چه زمانیه، سپتامبر چه زبانیه. یعنی نامه‌ای که ناپلئون نوشته فکر کنید مثلا اوائل فروردینه. حالا 24 سپتامبر عرض شود که تو شهریوره، یعنی 6 ماه این شخص طول میکشه. به نظر من از طریق دریای مدیترانه میاد که نزدیکتر بوده، از طریق مثلا بندر تولون حرکت میکنه، مدیترانه رو رد میکنه، میاد به خاک عثمانی میرسه، از خاک عثمانی میاد به تهران. حدود 6 ماه طول میکشه. اگه میخواسته از اون ور بیاد، یعنی از طریق اقیانوس اطلس بیاد، از دماغه امید نیک بگذره، بعد بیاد به طرف اقیانوس هند، از دریای عرب بگذره، بیاد بالا برسه به دریای عمان یا بحر مکران، بعد برسه به خلیج فارس، فکر کنم 7-8 ماه طول میکشیده. حالا نامه‌ای که رومیو آورده با این متنشو داریم. خب دوستان همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید، باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. انقدر شیرینه، انقدر جالبه، من میخوام از شما خواهش کنم که این برنامه رو حتما دنبال کنید، 2:30 بعد از ظهر هر روز از رادیو جوان. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
آشپزی لذت بخش به جز مواد اولیه با کیفیت به ظروف درجه یکم احتیاج داریم. ظروف گرانیتی و بایو گرانیتی کاندید با طراحی مدرن و ظاهری زیبا میتونه با حفظ کیفیت مواد غذایی لذت یک آشپزی دلپذیر رو براتون به همراه بیاره. کاندید مراقب سلامت خانواده شماست. کاندید، حس خوب آشپزی.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پاس. تلفن 71-333-888.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین. لذت حس یک رایحه خوب و دلنشین، پاکیزگی به سبکی نوین.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888.
دفع تپش قلبت رو حس کن حالا، بیژن خونت داره میره بالا،
تو جشنواره پر تپش بیژن، جشنواره پر تپش بیژن،
خود روی بستر رو ارسال کنی، کمک هزینه کالای ایرانی منتظر توه هر دو هفته،
دیگه بیژن خونت نمیافته،
جشنواره پر تپش بیژن، جشنواره پر تپش بیژن،
بیژن طعم زندگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما، به جوانآب خوش آمدید. من محدثه صارمی هستم و صدای من رو زنده و مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید. امروز هم دعوت میکنم 15 دقیقه آینده رو روی موج اف ام ردیف 88 همراه ما باشید.
رادیو جوان تقدیم میکند جوانا
جوانا
جوانا، برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا، رادیو جوان،
نوآوری،
شکوفایی،
دانش محوری،
توسعه، فناوری، حمایت،
گسترش،
دهر، برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. مثل همیشه امروز هم مهمانی در کنار ما هستند، جناب آقای حسام اصفهانی، مدیر محصول نیوز باکس از شرکت پویا رسانه، یک دهه شصتی فعال. آقای اصفهانی سلام و درود، خیلی خوش اومدید.
سلام، سلام به همه شنوندگان رادیو جوان.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در همین ابتدای کار یه ذره درباره کسب و کارتون و اینکه شرکت شما دقیقاً چه محصول یا خدمتی رو ارائه میده توضیح بفرمایید تا بریم به سراغ سوالات دیگه.
شرکت ما 3 تا محصول داره: نیوز هاب، جار و نیوز باکس.
بله.
که این محصولات ما برای روابط عمومی ها و کسب و کارها هستن.
درسته.
محصول نیوز هاب 12 سال پیش ساخته شد و کار اصلی نیوز هاب جمع آوری اخبار و اطلاعات برای شرکت های بزرگ و سازمان ها هستش.
بله.
در اصل نیوز هاب کارش پایش و تحلیل منابع خبری آنلاین و آفلاین هستش.
درسته.
کاربرهای نیوز هاب رابطمونی هستن. بعد از نیوز هاب دومین محصول ما جار بود که به وجود اومد. جار کیوسک دیجیتال مطبوعاته. تمام مطبوعات، روزنامه ها و مجلات در به صورت آنلاین در جار عرضه میشه.
بسیار عالی. و البته نیوز باکس که محصولی هست که امروز میخواییم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، یه توضیح کلی بدین راجع بهش.
نیوز باکس یک ابزار سوشال لیسنینگه، ابزار شنیدن شبکه های اجتماعی.
درست.
که برای تمام کسب و کارها لازمه و قراره حالا بیشتر من براتون توضیح.
بله حتما. به نظرم خیلی جالبه کسب و کار شما، نمیدونم آیا رقیبی دارید در داخل کشور که خدمات مشابه رو ارائه میده؟
بله، هر 3 تا محصول ما رقیب های خودشون.
و مزیت رقابتی شما چیه؟
خب متفاوته. شاید تو هر 3 تا محصول من مهمترین مزیت رقابتی که بتونم بگم پشتیبانی خوب شرکت ماست.
پشتیبانی خوبی که شرکت.
بله.
شما ارائه میده. بسیار هم عالی. در واقع میشه گفت در یک خط اگر بخوایم توضیح بدیم که شما کمک میکنید به شرکت ها، به استارتاپ ها، برای اینکه از فضای دور و بر خودشون مطلع بشن و بدونن که دور و برشون چی داره میگذره.
دقیقاً. در مورد نیوز هاب بخوام بگم، نیوز هاب معمولا شرکت های بزرگ اخبار و اطلاعاتی خودشون میدن بیرون که براشون منتشر بکنه.
بله.
خب این اخبار اطلاعات جای مختلف پخش میکشه. یکی از وظایف واحدهای روابط عمومی اینه که بدون این اخبار کجاها پخش شده، چند بار و چه کسایی دیدنش.
درسته.
کار نیوز هاب اینه که این جمع‌آوری میکنه این جاهایی که این منتشر شده و کسایی که نظر دادن راجع به اون اخباری که منتشر شده رو تحلیل میکنه. این چقدر خوب راجع به اون اخبار گفتن، چقدر بد گفتن و اینو برای شرکت‌های بزرگ جمع‌آوری میکنه.
بسیار عالی. بعد مخاطب هدف شما پس بیشتر شرکت‌ها و در حقیقت استارتاپ‌ها هستن. درسته؟
در مورد نیوز هاب من میخوام تخصصی شو بگم، بی تو جیه، بیشتر سازمان‌های بزرگ هستن.
آها.
مثال بخوام بزنم، مثلا سازمان راهداری. سازمان.
آها.
بله. در مورد جار که خرید روزنامه یا مجلات میتونه باشه، مردم عادی هستن.
بله.
هر کسی میتونه از جار استفاده کنه. و در مورد نیوز باکس تمام کسب و کارها هستن، از کوچیک تا بزرگ لازم دارم و ازش استفاده میکنم.
درسته. شما به عنوان مدیر یکی از محصولات این شرکت از همون ابتدا پیوسته بودید به این مجموعه یا بعدا بهش پیوستید؟
من بعدا اضافه شدم، از ابتدای شروع نیوز باکس.
از ابتدای شروع نیوز باکس. خب راجع به همین محصولی که خودتون مدیرش هستید بیشتر صحبت بکنیم، این که چطور شد که اصلا پدید اومد، ایدهش از کجا اومد و کی به تجاری سازی و به پول رسیدید در واقع؟
درسته. ببینید، در گذشته قبل از اینکه شبکه اجتماعی بیان، مردم اگر راجع به یه محصولی صحبت میکردن، یه برند یه چیزی میخریدن، مثلا یه یخچالی میخریدن، یخچال بد بود، ممکن بود توی دور همه خانوادگی بگن این یخچال به درد نمیخوره، اگه میخواین یخچال بخرید این برند رو نخرید.
آها.
یا مثلا اگر خوب بود میگفتن حتما همینو بخرید، خیلی خوبه. خب بعد که شبکه اجتماعی اومد دیگه مردم رسانه داشتن، خودشون میتونستن نظر بدن و دیگه دو سه نفر نمیشنیدن این حرفو. ممکن بود یه استوری اینستاگرام راجع به یه برند هزاران نفر اون استوریو ببینن و تاثیرگذار باشه.
درسته.
خب برندها و شرکت ها اینجا یه به جایی میرسیدن که هم براشون فرصت بود هم تهدید بود.
بله.
چون ممکن بود تبلیغ هم براشون باشه اگر خوب بود و خودشون باید حضور داشته باشن در شبکه‌های اجتماعی.
آها.
به غیر از این که باید حضور داشته باشن، باید بشنون شبکه‌های اجتماعی که بقیه درباره‌شون چه صحبتایی میکنن.
بحث رو جذاب میشه.
بله.
به نظرم اجازه بدید قبل از اینکه این بحث رو بازش بکنیم و بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، یه فاصله شنیداری بگیریم، برگردیم راجع به نیوز باکس بیشتر بشنویم.
جذابیت، خلاقیت و تفکری اقتصادی. کارآفرین باشین، رو به سوی توسعه پایدار، رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی. راهی برای پویایی
و چشم‌اندازی متفاوت به سوی آینده.
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه جوانان هستید. آقای حسام اصفهانی اینجا هستند، مدیر یکی از محصولات جالب از یکی از شرکت‌های رسانه‌ای کشور. درباره نیوز باکس صحبت کردیم، اینکه ماهیتش چی هست. الان می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم که چون مطمئنم برای شما هم پیش اومده که مثلا یک محصول خاصی رو یا یک خدمت خاصی رو دریافت کردید در واقع، یا خریداری کردید و بعد دلتون خواسته که نظرات خودتون رو با سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درمیو بذارید. حالا یا رفتید تو سایت اون شرکت نوشتید، یا توی مثلا حالا این آنلاین شاپ ها یا فروشگاه های برخطی که میتونید ازش محصول یا خدمت بخرید و نظرتون رو اونجا نوشتید. حالا الان نیوز باکس انگار یک محصولی هست که این نظرات رو جمع آوری میکنه برای شرکت های مختلف و اونها ارائه میده. درسته؟
نیوز باکس از شبکه‌های اجتماعی جمع می‌کنه.
بله.
صحبت‌هایی که راجع به برندها یا کسب و کارها شده.
بسیار عالی. خب حالا اهمیت این نیوز باکس چیه؟
اهمیت نیوز باکس، خب من اینجا این موضوعی که داشتم میگفتم ادامه دادم که شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کارها هم میتونست فرصت باشه هم میتونست تهدید باشه.
بله.
خب این در صورتی بود که کسب و کارها بشنون تو شبکه‌های اجتماعی چه صحبت‌هایی میشه راجع به خودشون، راجع به رقیباشون و صنعتی که توش دارن کار میکنن. از هر کدوم از اینا میتونن یه سری اطلاعات بگیرن که کلی به دردشون میخوره برای اینکه کسب و کارشون رو بزرگ کنن و ازش استفاده بکنن.
بسیار عالی. این یه سری کمک ها و البته یک سری آسیب هایی برای نام های تجاری میتونه داشته باشه.
دقیقا.
درسته؟
بله.
چگونه این محصول شما تهدیدها رو برای شرکت ها تبدیل به فرصت میکنه؟
مهمترین کاری که میکنه سریع با خبر کردن اون شرکت ها از صحبت هایی که داره میشه.
درسته.
دومین کاری که میتونه بکنه اون اطلاعات رو دستمندی کنه و یک سری گزارش خیلی جامع و خوب بهشون بده که بتونن از اون استفاده کنن برای تصمیم گیری های آینده شون.
بله، بسیار عالی. احتمالاً توی در حقیقت فعالیتی که شما دارید انجام میدید با توجه به اینکه مربوط به فضای حالا رسانه‌های اجتماعی هست، آرندی یا تحقیق و توسعه جایگاه ویژه‌ای داره. در این باره هم برامون صحبت کنید.
در مورد تحقیق و توسعه در مورد برند خودمون یا کسایی که میتونن استفاده کنن
در حوزه فعالیتشون بفرمایید.
من در این مورد بگم که استارتاپ ها و شرکت هایی که تازه میخوان بیان و کارو شروع بکنن خیلی میتونن از محصول ما استفاده بکنن. چرا؟ چون اگر بخوان ببینن که بازار چطوریه، کلی بعد بیرون نظرسنجی پر کنن، کلی کاره سخت انجام بدن، در صورت که در شبکه اجتماعی توی جامعه شاید کوچیکتر و یه سمپلی از بزرگتر باشه میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی بیان ببینن توی شبکه اجتماعی چه صحبت هایی میشه راجع به محصولی که میخوان تولید کنن یا تولید کردن تو مراحل اولیه هستش.
درسته.
اونجا میتونن کلی اطلاعات بگیرن و یکی از کارهای دیگه که میتونن بکنن ببینن مردم از اون محصول چی میخوان. من اسم حالا میگم فیچر، اگر قرار فیچری اضافه بکنن به محصولشون چی میتونه
یعنی
باشه؟
یعنی فیچر؟
فیچر
مزیت تازه ای اضافه بکنن.
بله بله، مزیتی که به محصولشون اضافه میشه.
درسته.
تا کاربر راحت‌تر ازش استفاده کنه.
بسیار عالی. خب الان از این محصول شما تا چقد استقبال شده تا امروز؟
نیوز باکس 3 سالشه.
بله.
3 ساله که اومده تو بازار. خب اینجوری تا قبل از نیوز باکس خیلی نه اینکه استفاده نمی کردن، ولی فقط شرکت های با اسکیل خیلی بزرگ از این محصول استفاده می کردن. الان آگاهی بیشتر شده و شرکت های کوچکتر هم می دونن که باید از این محصول استفاده بکنن، چون اینجوری بگم مثل بیمه میمونه.
بله.
یه روزی ممکنه یه اتفاقی بیفته. بله. و لازم باشه که از اون استفاده.
با توجه به اینکه شما تو صحبتاتون هم گفتید شما تنها شرکتی نیستید که دارید این محصولات رو ارائه می کنید، بلکه شرکت های دیگه هم دارن این کارو می کنن، چه چشم اندازی، چه برنامه‌ریزی دارید برای اینکه در حقیقت فعالیت خودتون رو گسترش بدید، بازار هدفتون رو گسترش بدید؟
مهمترین کاری که الان در نیوزبک داره انجام میشه ارتقاء خود محصولمونه.
بله.
کانال محصولمونه، اضافه کردن گزارش های خوب برای اینکه کاربرها بهتر بتونن ازش استفاده بکنن، این که مهمترین کاری که ما داریم انجام میدیم.
بسیار عالی. جناب آقای اصفهانی بزرگ، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امروز صحبت های جالبی رو از شما شنیدیم و فکر میکنم برای صاحبان شرکت ها و استارتاپ ها هم بحث جالبی بوده. قطعا مثل حالا صحبتی که فرمودید مثل بیمه ممکنه یه روزی به کار بیاد و یه روزی احساس بکنن که یه همچین منبع اطلاعاتی خوبی از نظرات کاربران نیاز هست برای ارتقای محصولشون، برای اینکه نقاط ضعف و قوت کارشون رو بهتر متوجه بشن و حالا اتفاقات بهتری رو برای برند خودشون، برای محصول خودشون یا خدمتی که دارن ارائه میدن ایجاد بکنن. اگر که صحبت پایانی در انتها دارید میشنویم.
من یه نکته دیگه بود که میخواستم بگم، واحدهای دیجیتال مارکتینگ، واحدهای روابط عمومی و واحدهای پشتیبانی مشتریان بیشتر از این محصول استفاده میکنن.
بله، بسیار عالی. متشکرم از جناب آقای حسام اصفهانی بزرگوار، براتون آرزوی موفقیت میکنم و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه جواناپ رادیو جوان بودید. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و لحظات بسیار خوبی هم در انتظار شما باشه. خدا نگهدارتون.